زود باش، حالا جعبه دنده چلو میشه. زود باش.
جعبه دنده چیه بابا؟ صرف کلاجه. وای سانتر ندارم. وای سانتر پیدا شد.
داداش از صرف کلاجشه، متوجه ای؟
آقا استارت نمی کنه.
اگه من تعمیر کنم، من دارم میگم از صرف کلاجشه، میفهمی؟
با برنامه صف کلاج در خدمتتون هستم. من حمید سرتیتر یا همون رضا آزادی با برنامه شاد، مفرح، علمی، اقتصادی، ورزشی، دینی، سیاسی، عقیدتی، نظامی، اجتماعی و البته بعضی وقتها خیلی تر به خونه هاتون میام. برنامه سفکلاج برنامه ایست از شیر مرغ تا جون آدمیزاد. برنامه سفکلاج.
با سلام و درود خدمت شما عزیزان و مهربانان برنامه سفکلاج. سفکلاج شماره 129 است که در خدمت هستم و من حمید سرتیتر یا همون رضا آزادی یک ساعت و نیمی در خدمتتون هستم. با من باشید با جدیدترین خبرها از ایران بحران زده با برنامه صفحه کلاج شماره 129.
آدم نرمال به جای نمیرسه، دیوانه باید بشه. دیوانگی مهمه در زندگی و اگه وقتی دیوانه نشی هیچ چیزی خرق نمیشونه بدون دیوانه شدن. و ما همشون حس میکنم تو این جمعی اجتماع که هستیم همیشه خوشمون میاد که احساسات ما خیلی نگه داریم، خودمون عاقل نشون بدیم، خودمون مرتب نشون بدیم. نه بابا بل کن، الان قرده بسیاره که دیوونه دیوونه بمون، عاقل عاقل بمون، همه این جای خود جای خود. ولی خوش با حال آدم های دیوونه، آدم های عاقل لذت به من زندگی. دیوونه خود شما دیوونه هستیم؟
من سعی میکنم دیوونه بشم.
آفرین.
نمیدونم از کجا شروع کنم، انقدر خبر زیاد و جدید و دست اول هست که نمیدونم آدم از کجا شروع کنه. از اراجیف روحانی شروع کنه یا از غلام رضا منصوری یا از کرونا. در هر صورت از غلام رضا منصوری شروع میکنیم و اینکه اعلام شد که غلام رضا منصوری با جسمی سخت و پرشتاب کشته شده. این ترجمه پلیس رومانی بود که یا پزشکخانه رومانی بود که دادم بیرون، ولی من آمدم ترجمهش کردم. احتمالاً این قاتلین رفتن اونجا، بعد جسمی سخت و احتمالاً زدن تو سرش، بعد پرشتاب، خیلی عجله داشتن. احتمالاً این بنده خدا گفته وایسید یه قهوه چیزی بخوریم. گفته نه شرمنده، عجله داریم، ما یه دو نفر دیگه میخوام بکشیم، اینه که شرمنده زودتر بیه که ما پرشتاب و پر عجله بکشیم. بعدن مشخص شد که این پرشتاب یعنی که از اون بالا که پرتش کردن پایین سرعتش به سرعت نور، مثل اون جرقه نظام که گفت هفته پیش، به سرعت نور آمده پایین و متلاشی شده. یک چیز دیگه هم که امروز دوباره درآمد بیرون، الان که من با شما صحبت میکنم دوباره درآمد بیرون از خبرها، درس پیدا کرد. اون کفن و اون جنازه‌ای که شما ها یا ما ها همه دیدیم، اون جسد عوضی این آقا نبود، تن لش این آقا نبود، لباس و لوازمی بود که تو هتل داشتن می آوردن. و چیزی که من شنیدم این بود که پلیس رومانی جسد رو از جای دیگه خارج کرده و اجازه نداده که کسی فیلم بگیره یا فیلم برداری کنن، یا مثل همین قضیه که هممون گول خوردیم، حس کردیم که این جسدشه، که گفتیم این با این هیکل نرقولی که داشت چطور میتونه تو اون جا بگیره، که بعدا مشخص شد که این لوازمش بوده. این چیزی که ما اینجا پیدا کردیم. در صورت خبرها خیلی زیاده، شایعات بسیار زیاده، من دیگه نمیخوام در واسه صحبت کنیم. بریم سراغ اراجیف روحانی، چون نمیخوام با کرونا شروع کنم و با درد و رنج. دوستان به من اعتراض کردن که برنامه قبل برنامه یه مقدار تلخ بود، خیلی تلخ بود، ببخشید. در صورت مملکت ما فقط تلخی توش میبینید. اراجیف روحانی رو شروع کنیم و بدون هیچ دلیلی خاک بر سر جلیلی بریم سراغ اولین آیته برنامه و رئیس جمهور منتخب محبوب، نمیدونم چیه، مردم آقای دکتر روحانی.
بعضیا به من نامه می‌نویسن، من کنارش می‌نویسم، مثلا میگه که شما در سخنرانی فلان در سال پایان 95 در سخنرانی گفتی در دولت آینده. من این کارو میکنم، الان نکردی این کار رو. من کنارش نوشتم که دولت آینده تو چه شرایطی بود. اون شرایطی که من تو سال 95 نوشتم شرایطی بود که ما نفت ما، صادرات نفت ما از 900 هزار بشکه رفت به بالای 2 میلیون بشکه، 2 میلیون و 600 هزار، 2 میلیون و 700 هزار. سرمایه‌دارها همه ردیف شدند اینجا برای اینکه بیان پروژه بگیرند.
آخوند چیست؟ آخوند چه کسی هست؟ آخوند کسی است که در برابر فهم مردم مقاومت می‌کند و در برابر نفهمی بسیار انعطاف پذیره. این آدم پررویی هرچی تمام زل میزنه تو دوربین و میگه که ما داشتیم کارمون رو میکردیم، خب نشد دیگه، من وعده اون موقع رو دادم، وعده الان رو ندادم، خودتون شنیدید دیگه. ولی نمیاد بگه آقا مشکل کجاست، جرأت چی ندارن، چون اینا تو یک طویله هست که دارن میخورن دیگه و اینا میگه بذار بخوریم دیگه، مشکل خاصی نیستش. حالا این آقا ببینید چگونه عربده میکشید موقع کاندیداتوری ریاست جمهوری و چگونه مردم رو، سر مردم رو کلاه میذاشت همراه با هنربندا. حالا هنربندا هم این هفته داریم براشون که بذاریم ببینیم چه چیزایی میگفتن که بریم به روحانی رأی بدیم. بریم تیکرم گوش کنیم که آقای روحانی زمانی که ریشش رو بنفش میکرد، یعنی هنوز مشکی بود، هنوز بنفش نکرده بود، آنچنان رونق اقتصادی به پا کرد که خودتون گوش کنید.
اونچنان رونق اقتصادی ایجاد بکنه و اونچنان مردم رو از لحاظ درآمد سرشار بتونن در اختیارشون قرار بگیره. اصلا به این 45 هزار تومان خودشون نیاز نداشته باشن.
اینا خیلی خوب اومد دیگه. آنچنان رونق اقتصادی به پا میکنه که مردم 45 هزار تومان اصلا نیاز نداشته باشن. 45000 تومان شده حدود تا پریروز 2 یورو بود، ولی الان شده 1.80، 1 یورو 80، 1 یورو 90 سنت. یعنی 1 یورو 90 سنت میشه یک از این کوکاکولا هستش دیگه، از این قوطی‌های کوکاکولا. بله، آنچنان رونق اقتصادی به پا کرد که اصلا مردم دیگه بیخیال 45500 تومان شدن. حالا این آقا در کجا زندگی میکنه؟ اینم بد نیست که بشنویم. این روحانی رئیس جمهور مملکتمون هست. خب این مقصر نیست، مقصر اصلی اون بالا بالایی هست. خب این مقصره، مقصر اصلی اون بالا بالایی که این چرخ رو نمی کنه، نباید رو بشه، چون رو بشه دیگه افقی و عمودی و اینجوریش میکنن دیگه. اینم گوش کنیم، در اتاق خونهش. بد نیستش، در اتاق خونه که در قلهک داره، ببینیم چی میگه و بعد بریم سراغ کرونا که بدجوری کرونا اعصاب همه رو.
تو همین اوائل اسفند، خب خونه ما چون داده بودیم به یه مصدری مدار گرفتار بودم، یکی از دوستان ما آمد پیشنهاد داد، گفت که یک خونه ای هست تو قلهک، شما ببینه بخر. این خونه نمیدونم هزار و چند متر زمین داره، چقدر ساختمان داره، این حاضره به مفت بده، بیا بخر. گفت که این 2 میلیون تومان میخواد بفروشه این خونه رو. شما بیا بودن، من اولا که پولم کجا بود، من پول ندارم. این چی؟ گفت همین خونه ای که داری بیا حالا اینه میفروشی، یه پول مقدار من پول میدم. حالا ایناش مهم نبود. وقتی او اصرار میکرد من خیلی بدم آمد، گفتم من اصلا خونه 1000 متری میخوام چکار کنم، من اصلا قلهک میخوام چکار کنم، اصلا من اونجا رو، من همین خونه خودم خوبه. خونه ما 100 متر بود زمینش، کلن کل ساختمانش 140 متر بود، 70 متر طبقه پایین بود، 70 متر طبقه بالا.
بله، همون عمامه رو باید میدیدی لوله کنی بکنی تو حلقش که این اراجیف ها میبافه. چه سالی، حتما بعد انقلاب بوده دیگه. 1000 متر در قلهک فقط 2 میلیون تومان، فقط 2 میلیون تومان. بعد بدش آمده از اون آقا به من، چه درد من میخوره؟ 1000 متر به درد من نمیخوره، 1000 متر تو قلهک 2 میلیون تومان. رئیس جمهور مملکت
هر 15 دقیقه حدوداً یک ایرانی به علت ابتلا به کرونا جانش رو از دست میده.
کرونا با کسی شوخی نداره و فرقی نمیکنه قبلا گرفته باشی یا نه. شهادت یک پرستار دیگر در جبهه مقابله با کرونا حکایت از این موضوع داره.
هم صفوی ما چند وقتی بخشمون درگیر کرونا بود، در حدود 3 ماه بود که از بیماران کرونایی مراقبت میکرد، یعنی اصلا خود پزشکان مونده بودن که در عرض 3 روز اینقدر پیشرفت کرده بود و واقعا هم اصلا یه ویروس ناشناخته است.
بله شنیدید، هر 15 دقیقه و به عبارتی هر 10 دقیقه در ایران داره جون یک انسان کرونا میگیره. یعنی شما هر 1 ساعتی 4 نفر، هر 1 ساعتی 6 نفر. ضرب در 24 کنین، ضرب در 24 ساعت کنین، 6 4 تا 24 تا 6 تا 12 تا اینا 140 144 تا بین 130 تا 144 تا میانگین هر روز داره در ایران اتفاق میفته. هم امروز آخرین آمد بیرون، آخرین خبری که آمد بیرون 2600 2500 نفر دوباره مبتلا شده بودن، اینا که تست داده بودن و 132 نفر هم کشته شده بودن. خب رعایت نمی کنن مردم و رژیم هم به اون چه عنوان براش مهم نیست، کشته سازی عاشق این مسئله هسته، عاشق کشته سازی هستش، حس ترحم، حس مظلوم نمایی، نمیدونم چیز برانگیزه. ولی دوستان عزیزان، خواهشان، خواهرم، برادرم، آقایی که داری برنامه رو نگاه میکنی، خانمی که داری نگاه میکنی، میگی آی دمت گرم کوکا، تو بچه باری هستی، تو خیلی شیرین زبونی، چه چندشی. آقا تو، خانم تو، تو را خدا ماست بزن. رژیم اصلا این خیالش نیست. آقا تو را خدا ماست بزنید، خانم تو را خدا ماست بزنید، خودتون رعایت کنید. جایی میرید یه دونه از این شیشه الکلا بگیرید بزنید دستون، جایی به قول معروف دستتون میخوره سریع دستون رو تمیز کنید. رژیم به فکر نیست، حتی به فکر کشته شده ها هم نیست. طرف کشته شده، مرده، تموم شده، خاکشون نمی کنن. گوش کنید، من نمیگم، اون بنده خدا در خرمشهر هستش، گوش کنید ببینید این عزیز چی میگه.
کل خانواده متوفیان خودشون خاک سپاری میکنن. ما هزینه 1,820,000 تومان با اضافه احتساب پول سنگ 1,800,000 تومان که بقیر دولت باید خودش بیاد کفن رو دفن کنه، نه خانواده متوفا. الان ما عادی خودمون داریم میدیم، هزینه قبر رو از ما گرفتن، هزینه عیاب و زحاب رو از ما گرفتن، کل از ما گرفتن. هزینه بیمارستان متوفای ما 1,800,000 تومان. من از کجا باید بیارم؟ دفترچه خدمات درمانی داره میگن قبول نداریم. آخه من با کی بگم؟ به جمهور باید بگم؟ به رهبری باید بگم؟ ایشون سرباز بودن، جنگیدن، زحمت کشیدن برای جمهوری اسلام ایران، 1.5 سال جبهه بودن، شیمیایی شده بود اون موقع، گفت من برای خدا خدمت کردم. آخر و عاقبت اینه؟
بله شنیدید و دیدید. یک عزیزی از استان خوزستان خرمشهر که داره میگه آقا مرده هامون هم خودمون باید دفن کنیم. اینا آب نداشتن، اون پیشکش مرده هم دیگه خودشون باید دفن کنن. این وضعیت حال حاضر مملکت ماست که داریم میبینیم و داریم حس میخوریم. کار دیگه این نمیشه کرد. نمیدونم تا کی باید بشینیم و برش کنید. بریم سراغ رئیس شورای شهر یکی از شهرهای استان بوشهر، ببینید چگونه داره گریه میکنه و التماس میکنه مردم نیاید بیرون، دعای کمل تو سرتون بخوره، نیاید بیرون، تو را خدا نیا بیرون، آقا نیا بیرون، خانم نیا بیرون، جان مادرت نیا بیرون. آخه ببینید چرا هرس میخوری
دیگه. بیمارستان های که برای معین مشخص کردن برای کرونا دیگه جان نداره کلن. این وضعیت یه وضعیت بخی میشده، خیلی از جوانا دارن گرفتار میشن، هر چی ما التماس میکنیم، هر چی التماس میکنیم، هر چی میگیم خواهش میکنیم، هر چی میگیم ترا بکن آن ترا بیما حسین ماسک بزنید، مردم بیرون نیایید، مردم بیدارید، مردم اشتباه نکنید، مردم شبه جمعه دعای کمیل نمیخواد، مردم قبرستون نیایید، مردم هر چی دارید داد میزنید فایده هم نداره.
افرادی که اهل بهشت هستن، یعنی خداوند میدونه که برنامه‌اش، خب ببینیم دیگه، خدا میگه میدونه ما بهشتیم یا جهنمی، چون خداوند سریع الحساب و تای خط میدونه. اهل بهشت به هر زبانی باشن زبانشون به عربی برمیگرده. بله. به همین خاطر هم تلقینا رو عربی میخونن، بنابراین اینه که این اهل بهشت میفهمه. و حتی عرب اگه اهل جهنم باشه زبانش به عجم برمیگرده. بله. حتی توی جهنم هیچ سخن عربی رد و بدن نمیشه. عجب. همش عجبه زبان غیر عربه. و تو بهشت هم کلا عربی حرف میزنن. اهل بهشت از اینجا به بعد همش عربی است.
اصلا بلده.
چه خوبه وقتی که تو کنارم هستی، به من و زندگی به این حس خوبمون دل بستی. وقتی از خونه دور شدم، وقتی ازم دوری، تازه میفهمم چقدر سخته واسم اون اینجوری. مگه میشه به یاد تو نباشم هر لحظه؟ با تو بودن برای من قد زندگی میارزه. عشقی شبیه تو برام دنیا و نمیزدازم، یه حس خوبی مثل خوشبختی بیاندازم. اینو از چشمام بخون، قدر این لحظه رو بدون، همیشه عاشقم بمون، عاشقم بمون. تمام وجودم احساس تو رو میفهمم، فقط با تو به روزای سخت زندگی میخندم. همیشه با نگاه تو پر از آرامشم، خوبه که پیشمی و من با تو نفس میکشم. عشقی شبیه تو برام دنیا و نمیسازم، یه حس خوبی مثل خوشبختی بی اندازه. اینو از چشمم بخون، قدر این لحظه رو بدون، همیشه عاشقم بمون، عاشقم بمون.
اگر امام تکلیف نمی کرد، حاضر نبود که با ماشین شخصی حرکت بکنه، هنوز مایل بود با ماشین خط بیاورد، که خانوادش هنوز اینجوری هم. همین امروز شنیدم اینجا در انتقال یکی از جایی که خانوادشون میرفتن، در یه وانت سوار میشن با بچه هاشون و وسط راه راننده میفهمه اون چیزی که به عنوان بار سوار کرده خانم نخست وزیر مملکت.
حمید عسکری، خونه خوبه تقدیم به شما عزیزان که دوست دارید خونتونا. و همونجور که قبلا هم گفتم، برنامه این آهنگا از تلویزیون میهن و یوتیوبشون پخش نمیشه. اگر دوستان دوست دارن آهنگا رو گوش کنن، میتونن تشریف بیارن به یوتیوب خود من که این زیر نوشته میشه در طول برنامه، و میتونید یادداشت کنید و به یوتیوب من سابسکرایب کنید به قول معروف، و اون زنگوله هم بزنید که اگه من روزی لایوی چیزی داشتم سریع براتون بیاد و عضو یوتیوب بنده بشید. قبل از اینکه بریم سراغ هنربندان حکومتی، یعنی اصلا هنربند خودش حکومتیه دیگه، بریم سراغ استاد بهرام بیضایی و بعد بریم سراغ هنربندان و حمایتشون از همین آقای روحانی که زمین قلهک رو 2 میلیون میخواستن بخرن ولی نخریدن.
ما اون چیزی هستیم که تولید میکنیم، بنابراین ما فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهمه، ولی بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی ما راجع به هزاران سال تاریخ حرف میزنیم، این فقط این نیست، این یک مسئولیتی هم بر گردن ما میذاره، با اون که ما چجوری اونو حالا بازسازی کنیم و چگونه اونو پیش ببریم. من فکر میکنم تجمع ایرانیان به تیرگان یکی از نشانه هاش و یکی از تمثیلهای مهمش، یا شاید یه مهمترین نشانه هاشه، در واقع باید این معنی رو به همه کسانی که توی شرکت میکنن منتقل کرده باشه. که ما ایرانی هستیم و این تموم نمیشه، این آغازشه. ما با آنچه میسازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه فقط از دست میدیم، یعنی زبان، خاطره، فرهنگ، هویت.
استاد بهرام بیضایی و باید در ایران باشن و جاشون بسیار خالیه، ولی در کنار این جای این استاد هنرمندانی هستن که به موقع از کمد کشته میشن بیرون، نقش ماریونت رو بازی میکنن و مردم را تشویق میکنن به رأی دادن که اگر به فلان کس رأی بدید اینجوری میشه ها، اونجوری میشه ها. خودتون گوش کنید، اولین هنرمند. اینا را من برای تکرار میذارم که دفعه آینده که نزدیک انتخابات ریاست جمهوری داره یواش یواش میشه، اینا دوباره در نیام بیرون. مجلس زیاد مهم نیست، ولی برای اینا ریاست جمهوری خیلی مهمه. اینا در نیام بیرون دوباره حرف مفت بزنن. آقای امیر جعفری ببینید چه عراجیفی را اون زمان سال 96 گفته برای آقای روحانی.
یه خورده انصاف داشته باشیم، یعنی همش فکر نکنیم که ای بابا دلار چرا 1000 تومان نشد. مگه من دلارو کردم 4000 تومان که الان بشه 1000 تومان؟ اصلا کجای دنیا این اتفاق افتاده که مثلا دلار 4000 تومان بوده بعد مثلا 3 سال بعد بشه 500 تومان؟ اصلا مگه میشه همچین چیزی؟ ببین یه خورده انصاف داشته باشیم که آقا صبح بلند شدیم رفتیم 1 کیلو گوجه خریدیم، بعد از ظهرش صبح خریدیم 200 تومان، یهو ظهر نشد 300 تومان، بعد از ظهر میشه 400 گوجه. مثال معروف گوجه دیگه. حالا ما نرفتیم واقعا سمت شرق تهران گوجه بخریم، چون ما غرب میشینیم، اون وری خورد دور بود برامون. ولی واقعیت امر اینه دیگه که واقعا آقا انصاف داشته باشیم. دلار بود 1000 تومان، 200 میشد 1300 تومان، 400 بعد میشد 1800 تومان. اصلا هیچ کسی چی کاری نمیتونست بکنه. بابا الان حد اقلش اینه که شب میخوابی صبح بلند میشی دلار یهو نشده 3000 تومان، 3000 تومان بیاد روش، یهو دلار نمیشه. اصلا یه خورده انصاف داشته باشیم. میری گوشت بخری، حالا میگم عوامانه دارم صحبت میکنم، یعنی دارم راحت حرف میزنم، اینا رو نمیبینیم. فهم نمیبینیم که آقا من بیکار، جوانای بیکار فلان. یه خوردم به خودمون برمیگرده قضیه، یه خورده آدمای تنبلی شدیم. بابا به خدا اونجوری هم نیست که فکر کنید کار نیست، نمیخوای کار کنی. آقا مگه با لیسانس کار نمیدن به تو؟ بشین برای فوق لیسانس بخون، بشین برای دکترا بخون، بشین برای فوق دکترا. همه نشستیم تو خونه میگیم چرا به ما پول نمیدن؟ به ما پول بدن. آره یعنی یه خورده قرمون زیاد شده،
طلبکاریم،
همیشه طلبکاریم. مگه با همون یارانه ها اون اتفاقا نیفتاد؟ الان هم بکن 150,000 تومان، 200,000 تومان، هر کسی، من احترام میذارم به همشون. من آدمی نیستم که برای اینکه یکی رو ببرم برای یکی دیگر رو بکوبم. اصلا هر کدوم جایگاه خودشون دارن، احترامشون هستم، مخلص همشون هم هستم. ولی تو چجوری میخوایی بیایی بدی؟ رو چه حسابی 25 میخوای از بانک مرکزی بگیری بدی؟ خب بابا دلار میشه 8000 تومان. حالا همه هم فکر کنن در آمریکا همه دارن خوش میگذرن، نه این خبرها هم نیست. یه پرتقالو میگیرن 4 نفره با هم میخورن، اونجوری هم نیست. اونا تبلیغات میکنن، اون وریا برای ما تبلیغات میکنن، خونه های آنچنانی فلان. نه بابا خونه 30 متری هم بهشون نمیدن.
گرونه.
ایشون امیر جعفری بودن، بازیگر سینما، تئاتر، تلویزیون و دیگه خودتون شنیدید. دل نمیشه من بیام تکرار کنم مثل این جغجغه نظام یه چیزی بذارم بعد بگم که دیدید چی گفت، این گفت، اینا گفت، اینا گفت. ولی انقدر جرأت نداره بیاد بگه آقا من اشتباه کردم، من سال 96 هم مثل شما ها گول خوردم، مثل شما فکر کردم که مثلا بخوابم دلار چیز گرون نمیشه، اینور نمیشه، اونور نمیشه. حالا حداقل باران کوثری این کارو کرد. باران کوثری آمد توی استادیوم 12 نفری آزادی عربده کشید که ما به تو رأی میدیم آقای روحانی، ریش بنفش و کلید دست توئه، کلید فلانه، کلید بهمانه. و حالا حداقل 2 هفته پیش آمد در برنامه فریدون جیرانی، ببینید چی گفت.
راجب اون بحث گفتمان دارم خود یه چیزی بگم که فکر میکنم، نمیدونم چرا جواب سوالتونه، ولی فکر میکنم نسل ما یک سرخوردگی گیجی داره آقای جیرانی.
بله؟
ما بارها و بارها امیدوار شدیم فقط به این دلیل که باور نکنیم خودمون قهرمانیم و به یه سری قهرمان پوشالی تو خالی دل بستیم برای اینکه بپذیریم که آها راه نجات اینه. هممون گول خوردیم، هممون جنگیدیم برای یه چیزی و بعد یهو دیدیم که همون جای اولیم، حتی جای عقب‌تری هستیم. به بازی گرفته شدیم، به نظرم حتی با یه انتصاباتی مسخره شدیم، یعنی انگار پوزخند زدن بهمون که آها این نه، اینو میذاریم اینجا، اینو نمیخواین، اینو اینطوری مجبورتون میکنیم بپذیریم. و من فکر میکنم این دقیقا نسل ما رو تبدیل کرده به یک نسل عصبی. من فکر میکنم متاسفانه بله گفتمان ما خشمه، آره ما خشم داریم، ما نصف خشمی نمیدیم.
و واقعا چه اینه که این
خشم خیلی خوبه که گفت، خیلی تعریف درستی کرد.
یادی هم کنی از خانم پرستو گلستانه در سال 96 چی گفت و الان گم و گوره، الان خبری ازش نیست. گوش کنیم اینم و ببینیم و بشنویم. راستی قبل اینکه ببینیم و بشنویم، دوست عزیزی میگه که انتقادی ندارم ازت بکنم، ولی چون خودت گفتی انتقاد کن پیشنهاد کن، چقدر میگی بریم ببینیم، بریم گوش کنیم، بریم این ور کنیم. چی بگم بهتون؟ آره برمیگردیم.
سلام، من پرستی گلستانی هستم. من به عقب بر نمیگردم، چون بعد از مدت ها کشور عزیزم ایران تونست آبروی از دست رفته خودشو دوباره برگردونه. من به عقب بر نمیگردم، چون بعد از مدت ها ملت عزیز کشورم تونستن کمی در آسایش و رفاه زندگی کنن. با برداشتن تحریم ها، لغو تحریم ها، به خصوص لغو تحریم های دارویی. من به عقب بر نمیگردم، چون بیمه سلامت تونست به مردم عزیز کشورم کمک کنه. من به عقب بر نمیگردم، چون بعد از مدت ها نام کشور عزیزم ایران در جهان جور دیگری مطرح شد. من به عقب بر نمیگردم. 29 اردیبهشت همدیگر رو خواهیم دید.
خانم پرستو گلستانه، 3 سال گذشت و ما به عقب که برگشتیم هیچی، 15-16 سال به عقب برگشتیم و مردم ایران دوست دارن 41 سال به عقب برگردن، منتها دیگه نمیشه. تنها مردمی هستیم که 4 زمان داریم: زمان حال، گذشته، آینده و زمان شاه. در صورت خانم بهنوش بختیاری، یکی دیگه از همین هنرمندا که هفته پیش دعواشو با خانم مسیح علی‌نژاد گذاشتم براتون، این هفته با سالومه تو من و تو درگیر شده و جیغ و داد و هوا رو کشی و از این گیس کشی کردن. کاری به اون ندارم، ولی یه عاشق پیشه آوردم براتون که به عشق بهنوش بختیاری علم برمیداره که کمرش رگ به رگ میشه. میترسم بگم بریم ببینیم. بریم ببینیم و برگردیم.
آقا بلش کن. آقا خانم بهنوش بختیاری هنرمند خوشقد، با معرفت، با مرامه، ارتباط دعا داشت. جان امام حسین به من بلش کن رفتی تو. خدا رو خداوند و حاجت دل همه رو بده. حاجت دل این هنرمند خوشقد، با معرفت، خواهرم خانم بهنوش بختیاری هم بده. شفای همه مریضا، آزادی همه زندانیا. شکست دکمه اعدامیا. شمس جمال آقا ابوالفضل طرفدار.
اللهم صل علی محمد.
کمرت نباره نفهم، کمرت نباره بیشور. به خاطر خانم بهنوش بختیاری، هنرمند خوشقلب، و برش کنیم. یه سری هنرمند دیگه هم داریم که اینا تلطیف میکنن فضا رو، تلطیف میکنن جامعه رو، ماله میکشن به کلوفتی زغال، اینجوری میکشن. حالا کلوفتی زغال نمیدونم چیه. در صورت بریم سراغ مهران مدیری که با توهین شروع کرد و بعد مالکشیشا ببینید چگونه در سریال هیاهو به انجام رسوند. و حالا اول این توهینش مردم شریف ایران را بشنویم و ببینیم و برگردیم. شاید در آتش یه فرشی داریم پرت کنیم براش دیگه.
یه جور حس طبقه خاص اجتماعی توش هست، انگار یه کلاسی داره نگران قیمت دلار بودن. تا میگن گرون شد هممون جیغ میزنیم. جیغ میزنه، ولی تا حالا یه دسته 100 دلاری از نزدیک ندیده ها. دیدین همتون؟ یعنی کنار پیاده رو اگر ببینه یه بسته افتاده، فکر میکنه این صابون سبزاست. بعد مدام نگران دلاره. بعضی هم یواش دوربرشون رو نگاه میکنن، البته میذارن جیب.
آقای مهران مدیری بودند و توهین مردم ایران، اون آدم‌ها و انسان‌هایی که نگران هستن که دلار میره بالا و دنبال قیمت دلار هستن، نگران این نیستن که به دیده باشن نیده باشن، آرزو اینم مثل تو ندارن که یه چپه 100 دلاری تو جیبشون باشه و شاباش بخوای به عروس و داماد بدی. نگران این هستن که تمام مملکت ما با دلار داره نرخش تعیین میشه، قیمت ها با دلار تعیین میشه، مرغ میره بالا، تخم میره بالا، چی شده؟ دلار رفته بالا. آقای مهران مدیری و اون احمق ها و نفهم هایی که هرکر میخندن، یکی بلند نمیشه تو همون سالن تو دهن تو بزنه بگه که آقا مسخره نکن، قالب صابون نیست، شاید برای تو صابون یک معنای خاص دیگه ای داره، ولی برای مردم ایران، مردم شریف ایران، این اتفاق خیلی تلخه که دلار هر روز داره میره بالا و تو حالت رو کن، تو پول تو بگیر، هر برنامه هم 30 میلیون تومان بزن به جیب، البته این مال قبل از عید بود. بریم یک سریالی ساخت به نام هیولا که گفتم هیاهو، ببخشید، هیولا، که اونجا یک سری حرفای زد، اومدن یه مقداری فضا رو دوباره تلطیف کنن، عادی کنن این مسائل اختلاس ها را که دیدن خیلی در گندش در بیاد، سری جلوشا بستن، تیکه‌ای ازش تو فضای مجازی پر شده که اینا من براتون میذارم و گوش کنیم و بعد بریم سراغ آنتیک برنامه. بله.
اگه دلار از 4 تومن بشه 10 تومن تو خوشحال تر میشی؟ یا از 18 تومن بشه 10 تومن؟
خب طبیعتاً از 18 تومن به 10 تومن منو بیشتر خوشحال میکنه.
آه. ولی در هر صورت دلار شده 10 تومن.
حسن.
این به خاطر شادی شما عزیزان. ما یه شایعه ریزی کردیم که آقای نور دیده فرار کرده، بعد مردم عصبانی میشن، شلوغ میکنن، در و تخته رو به هم میکوبن، بعد فردا بر میگرده همه چی رو تکذیب میکنه. میدونی این چقدر مردم رو شاد میکنه، چقدر دعامون میکنن؟ عاقبت به خیر یعنی همین.
به به، چه پلیتیک فوق‌العاده‌ای.
تمام مادران اهل بیت مخصوصا همه بانوان صاحب فضیلت بودن. مثلا امام باقر در مورد مادر خودشون میفرماد، مادر من فاطمه بنت الحسن همسر امام سجاد، امام باقر میفرماد، نه کسی دیگه، میگن زیر دیواری نشسته بود، دیوار قدیمی بود، این دیوار اومد بیفته با سر صدا، امام باقر میفرماد مادر من اشاره کرد به دیوار، گفت به حق خدا و رسولش نباید بیفتی، دیوار بین زمین و آسمون موند، مادر من امام باقر بلند شد رفت، بعدن دیوار افتاد. بعد آقا فرمودن پدرم امام سجاد که خبردار شد صدقه مفصلی برای مادرم داشت. تمام مادران اهل بیت صاحب فضیلت و عظمت بودن.
این مادر دیوید کاپرفیلدشون بوده، دیوید نه دیویدشون بوده احتمالاً دیگه کاملا گویا بود، هیچ توضیح و تحلیلی ندارم بدم دیگه. بریم یه چیزی گوش بدیم و بشنویم و ببینیم و برگردیم.
جونم مثل دیوونه ها میگردم دارت، چون دوست دارم جونم، حال دلم عالیه با هر طورت، چون دوست دارم. دیوونه ی دیوونه ی دیوونت شدم ای دل سادم، تو رو میخواد ای داد ای داد، شدم ایدا دل سادم من تو رو میخواد ایدا ایدا بی تو نمیخوام و نمیتونم من توی دنیا تک و تنها بی تو باشم تنها تنها جونی تو آروم شون رو نزد تنها شم کی باشم یاد تو بدم عشقا باید برگردی همونی که میدونی که دلم به تو نزدیکه دیوونه دیگه کی نمیدونه
یک مشت گدازاده از راه رسیدن در میهن پر رونق ما خانه گزیدن با روزه و با روزه در این باغ پر از گل چون گاب دویدند و چریدند و خزیدند بستند ز نفرت در دانشکده ها را استاد و مبارز همه در بند کشیدند با چرک و شپش لشکر جرار گدایان از سامره و کوفه و بیروت رسیدند روزی که جوانان وطن در صف پیکار لبخند زنان زاغه مرگ چشیدند امروز سرافراشته در عین وقاحت این مرد خوران مدعی خون شهیدند اینک همه با غارت این مردم بدبخت گوی شرف گم شده را باز خریدند موسیقیشان شیون مرگ است و گدایی این کور دلان دشمن شادی و امیدند جز مفخوری مرد خوری نوح سرایی مردم هنر دیگری از شیخ ندیدند
گرشا رضایی دیوونه دیوونه تقدیم به توی نازنین همونجور که گفتم شاید عزیزانی همین الان طریق برنامه میهن تیوی برنامه رو دارن طریق میهن تیوی دارن نگاه میکنن یا گوش میدن موزیکا نیست به خاطر مسائل کپی رایت یوتیوب ببخشید من تکرار میکنم دیگه بر بنده ببخشایید من باید فکر همه عزیزانم باشم صدا و سیما صدا و سیمایی که دست بچه های رجال نیوزه دست کسانی که ایدولوژی رو دارن تبلیغ میکنن ببینید چگونه ادبیات مردم فرهنگ مردم رو دارن عوض میکنن یک سری دیگه از بازیگرا و هنرمندا و هنرمنده رو آوردن در تلویزیون و ببینید چه حرفهایی در تلویزیون زده میشه به جای این که بگن آقا بشینید تو خونه هاتون اگه نمیخوادن بشینید ماسک بزنید برید بیرون کرونا شوخی نداره آقا عروسی نرو برادر محترم عروسی نرو هیچ اتفاقی نمیفته میان یه همچین تیکهی را میذارم گوش کنیم و بشنیم و ببینیم و موهای بدنتون احتمالا سیخ میشه و دهنتون گیری وای مونه
آخرین فوشی که شنیدید
آخرین فوش من یا این
من این جذاب
که تو کاسه لابی من آب پر کاسه این یکی به این گفت من اصلا نفهمیدم چی بیگه اینا بعد یه رو نیم ساعت دارم یه بار دیگه بگو بازم نفهمیدم نوشتم بعد فهمیدم حالا که اینجوری هستم منم یه فوشی بهت میدم بقیش هم گفتم برو خارک و سیاحت کن ببین چقدر قشنگ شده این چیش شده این چیش ماه شده بعضی از این فوشای مؤدبانه و
شما چرا غفر
عددی بلدم نمیتونم بگم
جذاب ترین چیزی که شنیدی چی
جذابش
فوش جذاب
نه نمیشه
بله جالب نیست آقای حمید لولایی و همراه دیگر بازیگران آوردن تو تلویزیون و ذوق میکنن و میخندن و پشت صحنه دست میزنه براشون نمیدونم شاید خیلی کول باشه شاید خیلی جالب باشه خنده دار باشه خب وقتی مملکت ما دست مهدی طائب و حسین طائب ها هست بهتر از این نمیشه مهدی طائب شخصیه که گفت اگر خوزستان رو از دست بدیم هیچ مشکلی نداره ما میتونیم بعدن به دستش بدیم ولی سوریه رو نباید از دست بدیم حالا ببینید در تلویزیون میاد چه اراجیف هایی را میبافه بعدن باید خاک بریزیم رو شست این هنرمنده که آمدن فوش دادن فقط
الان هر ناو آمریکایی وقتی میخواد وارد خلیج فارس بشه دم جزیره بوموسا و وایسه بعد وایسی ازش میپرسی تو کی هستی اینا اوائل انگلیسی حرف میزدن. سپاه گفتش که حیفه، باید فارسی حرف بزنن. یارو اومد و انگلیسی، این به فارسی، خلاصه یه دفعه به انگلیسی گفت تا فارسی نگی نمیذارن. مجبور شدن همه ناوهای نظامی انگلیس و اینا همه مترجم گرفتن. وقتی میرد اونجا یارد باید فارسی هم بره. یه موقع یه طرحی بود خودمون نتونستیم اجرایش کنیم، گفت از این به بعد بهشون بگیم با لهجه باید جواب بدن. یعنی بیسینچی ما اگه رشدیه داره رشدی لکی حرف میزنه، اون باید کی لکی جواب بده، ولی نمیذاره رد شه. میخواستن این کارو بکنن، بعد دیدن از نظر خودمون مشکل داره. ولی اگر این کارو میکردیم اینا مجبور بودن که اقسام لهجه های ایران رو آدم بگیرن بذارن اونجا. این خود ما هم نکنه، این خود ما بجنگه.
این اتفاقات چند هفته پیش افتاده ها، این سخنرانی چند هفته پیش افتاده، مال زمان امام حسین نیست که تحریف کنن. یعنی این آقا چنان با ولع تعریف میکنه که کسی جرئت نمیکنه بره بگه آقا تو بودی تنگه هرمز که یخش کردن، کدوم ناو آمریکایی یخه کردن، کی صحبت کردن، کی گیلکی صحبت کردن. میدونی چرا؟ چون کسی جرئت نداره از این سوال کنه. اینکه برادر حسین طایب دیگه، رئیس حفظ اطلاعات سپاه، همون به اطلاعات سپاه دیگه باید بگیم دیگه. برگردیم به کرونا در اتاق عروسی ها گوش کنیم و ببینیم، بعد برگردیم باقی برنامه.
افزایش نگران کننده آمار کرونا در ایران در حالیه که یکی از علل اصلی اون برگزاری مجلس عروسی و عزاست. 28 خرداد معاون کل وزیر بهداشت گفت فقط 120 نفر در یک مراسم عروسی به کرونا مبتلا شدند. در حال حاضر برگزاری مجلس در مناطق قرمز ممنوع و در سایر مناطق با 50% ظرفیت تالارها مجازه. بر اساس گزارش‌ها برخی از مجالس عروسی و عزا به صورت پنهانی مثلا در بامباغ‌های منازل برگزار میشه. به نظر میرسه افکار عمومی هنوز از میزان خطرات برگزاری این مجالس به اندازه کافی آگاه نیست. مثلا به گفته استاندار هرمزگان در یک ختم خونگی با حضور فقط یک بیمار کرونایی 70 نفر مبتلا شدند. و یا به گفته سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از 61 مبتلا در یک روز 70% در عروسی یا عزا کرونا گرفتن. به نظر میرسه برای آگاه کردن مردم و سوق دادن اونها به تعطیلی این گونه مجلس باید فکری اساسی کرد.
بله، مجلس باید فکر اساسی کنه و فکر اساسی هم کرد. چه فکر اساسی کرد؟ اینستاگرام رو میخوان فیلترش کنن و بحث و بررسی و جنگ و جدل بود که چرا این اینستاگرام انقدر ولنگوباز هست و باید در هر صورت باید ببندیمش و یه جوری فیلترش کنیم مثل تلگرام. البته هنوز در حد حرفه، ولی اینا حرفشو میندازن، یک سری سناریو درست میکنن. وعید خزایی یهو برمیگرده ایران، اون شاخ مجازیه و دستگیر میشه توسط اطلاعات سپاه. حالا چه اتفاقی احتمالاً میارن شطرنجیش میکنن، اعتراف میکنه که اینستاگرام پدر منو در آورد، بدبختم کرد، معتادم کرد، دختر فروختم، سایت شرط بندی زدم و بعدم یونگ خود دیدید این جوان ایرانی پس ببندیمش. این است. ببینید قالیباف در رابطه با کرونا چی گفته. مثلا شما بگید، فکر کنید در رابطه با کرونا گفته.
من در بحث خودرو در صنعت چطور ما سیاست گذاری میکنیم، تعرفه گذاری میکنیم، اعمال مدیریت میکنیم، از صنعت داخل حمایت میکنیم که بتونه این صنعت رشد بکنه، یا در حوزه کشاورزی یا در هر زمینه‌ای. بس این هست که چرا در حوزه وظایف وزارتخونه مربوطه که جناب عالی مسئولش هستید که باید این سیاست‌های تعدیلی رو در رشد در حقیقت حوزه خارجی و داخلی تناسب بر و صنعت فضایی رو به دست آقای جهرومی تعطیل کرد. دولت آقای روحانی ما را در صنعت فضایی که جز 5 کشور برتر جهان بودیم، ما را برده به پایین تر از 15 کشور جهان و همش به دست آقای جهرومی بوده. آقای جهرومی، من اینو من یه نکته عرض کنم، خیال جناب عالی راحت کنم. دورانی که ادامه برجام به دست جناب عالی و پروژه غرب به دست جناب عالی در وزارت آی سی تی و در سازمان فضایی دنبال می شد به پایان رسیده. مجلس 11 اجازه نخواهد داد که روند پیشرفت فضایی کشور رو متوقف کنید.
عقدتان تمام.
السلام علیکم و رحمت الله.
بله، دیدید که در تو کرونا چقدر از اینا زحمت کشیدن. گفتن کرونا خانم آقایون تو را خدا تو خونه هاتون بشینید، یا اگه نمیشینید ماسک بزنید، فاصله 1.5 متر رعایت کنید، دیدید که چجوری برگشتن گفتن دیگه صنعت اتومبیل اینجوری به گند کشیدن، حالا صنعت فضای مجازی هم باید حتما به گند بکشن. اون یکی هم محسن دهنوی هستش، کسی که عربدی میکشید برای اینا، ما پنجون کشور مجازی کجا هستیم، فضایی هستیم و اینا، شدیم الان 15 کشوری که نمیتونه کارت ملی صادر کنه و میده کشور دیگه برش صادر، یعنی درست میکنن چاپ میکنن و اینا، دم از فضایی و فضایی بودن میزنه. این آقا هم کسیه که با خانواده چند سال پیش دیپورت شدن از آمریکا، فرودگاه فکر کنم هیوستون، فکر کنم نمیدونم یکی از فرودگاه آمریکا اجازه ندادن وارد بشه و با لگد پرتش کردن بیرون، گفتن گم شو همون برو کشور درس بخون، و الان نماینده مجلس و فکر کنم رأی 5 تهران هم آورد. حالا کسوفی در تهران صورت در ایران صورت گرفت یک شنبه ای که گذشت، و مجلس چه کار انجام داد، چه کاری انجام داد، چه کاری انجام میداد، نه چه کاری انجام داد. بریم گوش کنیم و ببینیم ببینیم چه اتفاقی افتاد برای مجلس.
با توجه به وقت نماز آیات به مدت 20 دقیقه جلسه رو تنفس میدیم و بعد از برگزاری نماز انشالله رأس ساعت 10 ادامه جلسه رو داره.
از مرفه نپرس که درد یعنی چه، مردی که گریه کرد یعنی چه. من از میان سفره کول بر شنیدم وضع خراب فصل سرد یعنی چه. تا شب به کوچه گرسنه نرفته ای هرگز نگو که دوره گرد یعنی چه. از بچه های یه راننده فقیر بپرس طرح قریب زوج و فرد یعنی چه. تنها یه خانواده داغ دیده می دانه خانه بدون مرد یعنی چه.
بیخ گوش مجلس بچه فروشی، نوزاد فروشی داره انجام میشه. پیج میزنن در اینستاگرام، پیج های مختلف، و نوزاد میفروشن دیگه، مملکت امام زمانی دیگه. گوش کنیم و ببینیم چه اتفاقی افتاده. خوشبختانه یارو رو دستگیر کردن. من میگم یارو واقعا یک آدم، یعنی انسان نیست، اینجور آدم ها انسان نیستن. گوش کنیم و ببینیم چی میگه و چی، بازم دهنتون باید باز بمونه دیگه.
پلیس موفق شد اعضای باندی که در فضای مجازی در این چند روز تبلیغ خرید و فروش نوزادان رو میکرد دستگیر کنه. این شخصی که از این اعضای باند است و این نوزادی هم که مشاهده میکنید در فضای مجازی عکساش برای خرید فروش منتشر کرده بودند.
خانواده‌ای که بچه دور نمیشدن و بعد براشون بچه پیدا میکردن، این آگهی رو میدیدن زنگ میزنن گفتن بچه میخوان،
بعد تماس میگرفتن. شما چی میگفتید؟ مبلغ، نرخ چی؟ به چه صورت؟
حدودا رو 45 میلیون میشه.
45 میلیون تومان؟
بله.
برای هر بچه؟
بله، من واسطه بودم، مبلغ جزئیش به من میرسید.
چقدر به شما میرسید؟
5 تومن، 7 تومن.
اون اصلی کی بود که میدادی؟ بچه رو؟
یا خونه خود خانواده یا به قولی واسطه.
یعنی واسطه بودی که هم خریدار و فروشنده رو به تو وصل میشد؟
بله، واسطه های دیگه هم بودن، واسطه اول و دوم اینا فرق میکن.
این 3 واسطه بود برای یک در واقع خرید بچه؟
بله، بیشتر.
بیشتر؟ یعنی چند تا؟
3 تا 4 تا. من که نمیشناختم همشون که.
تو میدادی به یکی دیگه، باز اون میداد به یکی دیگه، همجوری چرخ میزد، درسته؟
بله.
حدود 10-15 صفحه اجتماعی رو در واقع به شکلهای مختلف با دادن آگهی‌های مختلف تبلیغ میکردن برای بحث فروش نوزاد، با پیشنهاداتی در واقع کودکان اینا رو میخریدن.
از اون خانواده ها چند میخریدن اینا؟
حدود 10 میلیون در واقع از اونا میخریدن، بین 40 تا 50 میلیون هم در واقع فروختن. اصلا که بخوان تو این فضا اقدام بکنن، برخورد جدی و قاطعانه پلیس رو در واقع به دنبال خواهد داشت.
بزن اون زنگا براشون، ماشالله چه کشوری درست کردن. میرفته نخود لوبیا بوده 10 تومن میخریده، میرفته 40-50 تومن میفروخته به همین راحتی، و 6-7 تومن گیره خودش میاره، 2-3 تومن هم میداده دسته اون دلال دیگه. دیگه به این چه بخور بخوره چه مملکتی درست کردن. اون موقع طرف میاد مجلس ها تعطیل میکنه برن نماز آیات بخونن چون کسوف آمده، چون خسوف آمده، چون اینا آیاتشون حتما مستدام شده از این چرت و پرتایی که خودشون میگن. این وضعیت مملکت ماست، به جای اینکه بیان مردم رو هوشیار کنن که این از این بیماری زودتر در بدیم یه جوری رها بشیم، میان اینستاگرام میبندن. به خاطر چی؟ به خاطر این نوزاد فروشی، به خاطر این مسائلی که خودشون درست کردن، این فرهنگو تو جامعه پخش کردن. حالا این به کنار، رمال میلیاردر براتون آوردم، اینو داشته باشین، میلیاردی کاسه ای میکرد. حالا این بدبخت میلیونیه، 10 میلیون 10 میلیون میگرفته برای هر نوزادی، اون میلیاردیه، داشته باشین اینو گوش کنید.
جزئی ادمینش که خودم بودم، فالوورم نزدیک حدود 1 میلیون.
فعالیت این متهمان با شیوه های مثل دعانویسی و رمالی است.
ما در رصد فضای مجازی و رصد اقلامی که از طریق پست از فرودگاه کشور به نقاط مختلف ارسال میشد، به شبکه کلاهبرداری در فضای مجازی رسیدیم. بالغ بر 1 میلیارد تومان هم پول در حساب اینها بود.
شما با این سن کم تقریبا 20 سال، شما میگه هم آقایون هم خانوما به شما مراجعه میکنن، چجوری اعتماد میکردن؟ بیشتر مشتری ها مجازی بودن، مشتری حضوری نداشتن.
عمیقش رو دیگه نمیتونم زیاد توضیح بدم. من آدمای معمولی، آدمای باسواد، آدمای بسیار باسواد.
روزی چند تا مشتری داشت؟ تعداد خاص نبود، بستگی به روزش داشت. بعضی وقتا 2-3 تا، بعضی وقتا شاید تا 20 تا.
واسه مثلا بخوراتی که استفاده میکردم، مثلا حالا یا زعفران، یا مشکی چیزی بود، انقدر هزینه شه، یا شما بگیرین خودتون واسه من بخرین، یا من مثلا میخرم. بعد یه مقدار خودشون در چیرنی بهم میدادن.
و توصیه یکی از رمال‌ها به کسانی که به گره‌گشایی این افراد دلخوش کردن.
توی فضای مجازی تمام سایت‌ها، کانال‌ها، پیج‌ها، هر منبعی که ادعا به دعانویسی، رمالی و جادوگری میکنه کلاهبرداریه. مردم فقط اینو بدونن، بیشتر از این کلا سرشون نره. چیزی به اسم انگشتر موکلدار، حل مشکل توی شب، همچین چیزایی وجود نداره.
این اقلام مشکل هیچ کس رو نتونسته حل بکنه و حل نمیکنه، و بارها ما دیدیم از طریق رسانه ملی اطلاع رسانی شده مردم، ولی بعضن بعضی از افراد توجه نمیکنن.
البته اینا عمامه سرشون نیست و تو خونه‌های مردم نیستن و به یه نوعی مقدس نیستن و اینا رو میگیرن به جرم رمالی. خب البته خب جرمشون هم ثابت شده و نشون دادن که رمال و دعانویس از این صحبت، ولی یارو میارن تو تلویزیون شروور میگه، بعد حاج آقا هم به پشتش میبندن. اینم بریم آنتیکو گوش کنیم و ببینیم و مستقیم بریم سراغ آهنگ بعدی برنامه.
15 سال قبل مزار مقدس امام زمان مشرف شدم. در حالتی که داشتم غذا میخوردم، خوبوشتین رو تلیت کرده بودم، داشت مخورد حضرتش مخوردم و از کاسه او خوردند. بعد فهمودن که میدونی چرا هم کاسه شما شدیم؟ اما چون شما آقای خامنه ای رو تقویت میکنید.
فقط جای توه، گوشم به حرفای توه، قلبم تو دستای توه، عشقم آرامش حال منی، عشق ایدئال منی، اما فقط مال منی، عشقم دوست دارم تو رو مثل همیشه، از حس دلم ندیگه کم نمیشه، دوست دارم تو رو مثل همیشه، از حس دلم ندیگه کم نمیشه، چه بخوای چه نخوای تو رو به دست میارم، چه بخوای چه نخوای به تو علاقه دارم، خودتو برسون به دل بیقرارم، آخه من تو رو دوست دارم، چه بگی چه نگی میخونم از تو چشمات، چه بیای چه نیای میمونم عشق من پات، هنوزم میپیچه داره تو گوشم حرفات، تو بخند بزن آروشم باز،
موسیقی
که تو من عاشق، روی تو هم عاشق شدم، پای خودم اصلا. میخندی میخند دلم اما بمون بند دلم از قصه، دل کند دلم اصلا. دوست دارم تو رو مثل همیشه، از حس دلم ندیگه کم نمیشه. دوست دارم تو رو مثل همیشه، از حس دلم ندیگه کم نمیشه. چه بخوای چه نخوای تو رو به دست میارم، چه بخوای چه نخوای به تو علاقه دارم. خودتو برسون به دل بیقرارم، آخه من تو رو دوست دارم. چه بگی چه نگی میخونم از تو چشمات، چه بیای چه نیای میمونم عشق من پات. هنوزم میپیچه داره تو گوشم افات، تو بخند بزن آروشم بات.
دوستان عزیز سلام، ما اشتباه میکردیم با کمی دقت، همانطوری که ما مینویسیم عیسی و میخوانیم عیسی، یا مینویسیم موسی و میخوانیم موسی، یا مصطفی مینویسیم و میخوانیم مصطفی. پس در واقع وقتی مینوشتیم تولید ملی و ثروت ملی میشدید تولید ملا و ثروت ملا. ما اشتباه میخوندیم اینو و این بندگان خدا هیچ اختلاسی نکردن، مال خودشون بوده برداشتن. بار الها ما را ببخش، تهمت زدیم و قضاوت کردیم، خدایا ما را ببخش.
بله عزیزان، با برنامه صفحه کلاج، صفحه کلاج شماره 129 در خدمتتون هستم و آهنگ بهنام بانی چه بخوای چه نخوای بود که تقدیم به شما عزیزان شد. اگر که میخواید کل جریان برنامه رو کاملا ببینید به یوتیوب بنده مراجعه کنید، همین سرتیتر همین زیر میاد و میتونید دوستان عضو بشید و اونجا کل برنامه رو ببینید، مشکلی هم نداره. اگر هم که بسن یوتیوب منو به خاطر آهنگایی که میذارم فدای سر تمام شما عزیزان، ولی برای کانال و برای تلویزیون جناب بهبهانی، آقای بهبهانی میهن تیوی، ببخش من قاطی میکنم بعضی موقع، مجبورم که آهنگ ها را بردارم که مشکلی برای این عزیز و برای کانال ایشون به وجود نیاد، برای تلویزیون ایشون به وجود نیاد. در صورت بر بزرگواری خودتون ببخشایید. هفته پیش آخوند تایلندی براتون آوردم، تایلند یارو میتونه سر کوچه وایسش جتون بفروشه، آمد از همین جامعه المصطفی العالمیه هستش و پول مفت یا مفت میگیرن و برشن میرن تو کشورشون به شیعه گستری و به قول خودشون باعث اختشاش تو مملکتشون میشه دیگه، یعنی مملکتشون به جون هم میزنه. حالا آخوند آوردن براتون هلو از تانزانیا. دوستان تانزانیا یادتونه در زمان شاه فقید کره جنوبی میامدن کار میکردن در کشور ما، حالا ما از آخوند داریم از تانزانیا میاد درس میکنه و بعضی ما احتمالا تدریس هم میکنه، زبان فارسیشون مثل بلبل حرف میزنن. با شما باشی، با شما باشیم.
ما فارسی بلدی؟
خیلی بلدم، من بهتر از شما.
با آفرین، باریک الله. اهل کجا هستی؟
من در تانزانیا.
کجا؟
تانزانیا.
تانزانیا.
بله.
خوبه، چه افتخاری جمهوری اسلامی پیدا کرده که شما رو در سایه خودش نگه داشته. اینجا چه کار میکنید؟
من اینجا درس میخونم.
درس طلبه که که اسلام رو صادر کنید انشاءالله به زانزانیا. آفرین. چند نفر هستی؟
من 5 نفر.
نه آخه یه مدرسه دیدم جلو صدا و سیما، خیلی افرادی مثل شما اونجا زندگی میکنن. شما وقت منزلتون تایه چیز هست؟ زنبیل آباد؟
نه کارپیسا. شرق مدیه.
کجا؟
شرق مدیه.
آها بله. خب الان هم که حجتیه بودید ها؟ درس بخونید؟
نه شهید ساد.
خب به سلامتی از ایران راحتی؟ راضی هستید؟
بله.
حقوقی میگیرید تو بالاخره جای خوابی و بالاخره انشالله درستتون هم که تموم شد تشریف ببرید زانتانیا.
بله
بله. امروز شنبه 31 خرداد ماه 99.
مریم چرا با ناز تو با افسون و لبخندی، به جانم شعله افکندی، مرا دیوانه کردی، مرا دیوانه کردی. امشب که با ناله غمت سردیر میماند، دلم در سینه
محمد جزائری بود در سال 51 په مثل پلیکان پرویز کیمیاوی این فیلم مستند ساخته بود که بعد از حدود 50 سال حالا 48 سال دیدید قیافه جدیدشا و شنیدید صداشا خیلی جالب بود. در مملکتی داریم زندگی میکنیم که وزیر بهداشت نمیدونه چه اتفاقاتی در دور و برش داره میفته. باور نمی‌فرمایید؟ گوش بفرمایید.
یک خبری منتشر شد از وزیر بهداشت که گفته 1,300,000,000 ارز تجهیزات پزشکی معلوم نیست کجا رفته. فکرشو بکنید، 1,300,000,000 ارز تجهیزات پزشکی معلوم نیست کجا رفته. وزیر بهداشت گفته که بعد از اینکه من این خبر رو اعلام کردم خانواده منو به مرگ تهدید کردند. فساد سازمان یافته در دارو و تجهیزات پزشکی بسیار جای تأسف داره شنیدن چون این خبر، این خبر به قدر کافی دربارش حرف زده نشد. شنیده بشه وزیر بهداشت اعلام کرده که اون شبکه‌ای که اومده و ایشون داره ازشون افشاگری میکنه رفتن یه شبکه تو فضای مجازی ایجاد کردن، بابت هر توییتی که میزنن پول میگیرن علیه ایشون و علیه حرفی که زده. از همینجا از وزیر محترم بهداشت دعوت میکنیم بیان پایش توضیح بدن با ریز ماجرا و افشا کنن که چه اتفاقی افتاده و جدی امیدواریم که قوه قضاییه اصلا از کنار این حرف به راحتی نگذره. از قرار موثق شبکه راند و فساد اقتصادی بین برخی افراد و شبکه های مجازی هزینه‌های میلیاردی میکنن که منو تخریب کنن، یعنی بابت حرفی که زده تخریبش کنن آقای وزیر رو. این پول ها از کجا آمده؟ از جیب اون مادری که گوشواره دختر بچه سرطانیشو تو خواب در آورد و فروخت تا فلان داروی قاچاق یا تقلبی اینها رو تهیه بکنه. آدم هایی که شارلاتانن و کلاهبردارن انسان های بسیار پستی هن. این خیلی روشنه. اما کسی که از داروی مردم و از غذای مردم و از فضای پزشکی که بی پناه ترین آدم ها بهش پناه آوردند سوء استفاده میکنه، من نمیدونم باید اسمشونو چی گذاشت.
جالبه نه؟ 1,300,000,000 دلار نه تومن، و تهدیدش هم کردن و وزیره، یعنی نمیدونم دست راست چپ وسط بالا پایین رئیس جمهور هم هستش. حالا چیز فساد کل جامعه رو گرفته، کل حکومت رو گرفته، و وقتی حکومت رو میگیره خود به خودم انسانها فاسد میشن، مرد به مردم عادی هم سرایت میکنه. یک عکسی من دو سه روز پیش دیدم در فضای مجازی که در سلما سگ‌های ولگرد رو می‌ندازن تو این ماشینایی که آشغال اینجوری می‌ندازی، اینجوری آشغالا مچاله می‌کنه. یعنی فاجعه است. نمی‌تونم عکسی رو دارم براتون، ببخشید. این بهداشتش بود. بریم مسئله خودرو را گوش کنیم، ببینیم برنامه خودرو چیه.
یه جلسه داشتم با رئیس ایران خودرو. حالا چه این چه وضعیه؟ چه اینجوری میکنه شما؟ واقعا به ما بگید جریان چیه؟ میگه آقا ابتدا به ساکن از منابع انسانی شروع کنیم. آقا منابع انسانی حرف اصلی رو توی سازمان توی شرکت میزنی یا نه. اونم توی شرکتی تخصصیه، یعنی کار کاملا بالاخره از تخصص و علم و فناوری بیرون میاد. میگیم بله. میگه بابا تو این 10 دوره مجلس قبل، 10 دوره از 1 تا 10، فقط 8000 نفر از کارمندای ایران خودرو نماینده معرفی کردن. 8000 نفر رو.
8000 نفر.
و هر
چقدر پرسنل داره ایران خودرو؟
فکر کنم 5000 نفر ایناست. فکر کنم.
یعنی تقریبا 5000 نفر
بودن. چون شرکت‌های وابسته زیاد داره، متفاوت آمار داده میشه. خب ببین آقای رنجبرا. بعدم میگه که چون نماینده مجلس پاشیش بوده، باید در یه سطحی اینو حفظش
قرار میدادیم که اونو راضی باشه.
نمی‌کنی نماینده مجلس می دنبال اعظم حضور شما که تخت تفاوض می دنبالت نمیدونم. خب یه بخش بعد میگه که فقط یه نماینده مجلس 300 نفر معرف کرده. خودش میگه حالا دیگه اینو
اسم نماینده رو برد؟
بله اسم نماینده رو به من گفت.
خب دوره چند هم
مالا بلش کن دیگه. متاسفانه
این 6700 خودرو رو اینا کی خریدن؟ قرارداد اینا که معلومه.
بله.
برای شما عنوان رئیس سایپا به چه حقی رفتی 6700 خودرو دادی بعد هر خودروی 5 میلیون تومان؟ شما مگه مال بابات بود که رفتی اینجوری بخشیدیش به اینا؟ آدم مال باباش هم اینجوری باش رفتار نمی‌کنه. به چه حقی این کارو کردی؟ من میخوام بگم اگه میشنویم سلطان سکه، سلطان خودرو،
سلطان ساز ها مهمترن.
سلطان ساز مهمه، یه عده سلطان فسادن تو دسته ها، سلطان بی ارزگی هن، سلطان نفوذ هن، این سلطان ها توش درست میشه. بعد ما میگیم یقیقه اونا رو
ول کنید بابا، نماینده 8000 نفر رو معرفی کرده برای استخدام ایران خودرو، الان استخدام شدن به ایران خودرو. ول کنید اون مسئله رو. سایپا هر پرایدی میفروشه 5 میلیون پیش فروش میکنه، پیش خرید میکنه، اونم ولش کنید. چی الان مهمه؟ سریال های خانگی داره زیاد میشه، باید جلوشون رو بگیریم. دولت، حکومت باید جلوشون رو بیاد بگیره. تو سریال های خانگی که دیگه صدا سیما پخش نمی کنه، میذارن تو این سوپرمارکت میفروشن، تجملات رو دارن اینا تبلیغ میکنن. باید جلوی این گرفته بشه. ببینیم
اختیار صدور مجوز سریال‌های شبکه نمایش خانگی به زودی در انحصار صدا و سیما قرار می‌گیره. این موضوع رو روزنامه همشهری بر اساس شنیده‌های خودش عنوان کرده. در سال‌های گذشته تعریف صوت و تصویر فراگیر هم چالش برانگیز بوده. اصولگراها میگن هر نوع فعالیت صوتی و تصویری تو فضای مجازی هم باید با مجوز صدا و سیما باشه. این در حالی که در دنیای امروز انحصارهای اینچنینی اعتبار خودش را از دست داده. در واقع این انحصارها باعث روی آوردن مخاطب به ابزارهای دیگه‌ای مثل یوتیوب میشن. از طرفی تجربه نشون داده که انحصار در هر حوزه زمینه ساز فساد هم هست. صدا و سیما سالهاست بخشی از اعتبارش رو به خاطر عملکردش از دست داده و معلوم نیست چه آینده‌ای در انتظار.
خورشید بالایی ها چیز نمی اندازه نوش خورشید هم خیلی دوره. اگر خورشید مستقیم میگن خورشید پشتش به ماست. حالا میدونستی؟
نه.
پشتش به ماست. اگر برگردیم وش تمام هست.
بله همونجور که میبینید ما سوراخ دعا را گم کردیم به قول معروف و فساد سراسر مملکت گرفته و وقتی هم که لو میرن و فرار میکنن میرن یه سری جزایر پیدا میکنن که تو قوطی هیچ عطاری پیدا نمیشه. یعنی شما اون پونزه که زدید رو نقشه، اون پونزه که زیر پونزه است این جزیره. گوش کنید به گوش من که تا الان نخورده بود این جزیره. ببین از کجا اینا پاسپورت میگیرن. من دارم در کشوری زندگی میکنم که نخست وزیرش، یعنی نفر اول مملکت، سیاستگزار اول مملکت اینجا. ببینید داره با دوچرخه داره میره سر کار. اولین کاری هم که کرد بعد اینکه انتخاب شد خونهش رو آورد نزدیک کابینه، خرید یا اجاره کرد، با دوچرخه میره و میاد. 2 روز دیگه هم بهش رأی ندن، میشه همون مارکروته خیلی معمولی. ولی متاسفانه در مملکت ما نماینده مجلس 8000 نفر استخدام میکنه توی بزرگترین کارخونه اتومبیل سازی.
هزاران هزار کیلومتر دورتر از ایران، جایی که شاید خیلی ها اسمش را نشنیدند، در دادگاه طبری بود که نام این کشور بر سر زبان ها افتاد. آنجا که قهرمانی نماینده دادستانی از جایی اسم برد که برای پیدا کردنش روی نقشه باید وقت گذاشت، آنقدر که ناپیداست. اما این کشور زیرکونسی از چشم تیزبین مفسدان اقتصادی ایران دور نمونده، کشوری که میگویند مأمن متهمان اقتصادی ایران است. اشتباه نکنید، آنجا نه آمریکاست و نه کانادا، کشوری به نام سنت کیتس و نیویس. اما چه شد که این کشور چشم مفسدان اقتصادی ایران را گرفت؟ اینکه کدام مفسد اقتصادی اولین بار آنجا را کشف کرد معلوم نیست، ولی میتوان حدس‌هایی درباره اینکه چرا آنجا مقصد آمال مفسدان شد زد. سنت کیتس اولین جایی در جهان است که تابعیت به شرط سرمایه گذاری را مد کرد. سرمایه میبری، تابعیت میگیری، لازم هم نیست آنجا اقامت کنی، پولت باشد کافیست. به راحتی هم به اقوام وابسته درجه یک تابعیت میدهند. با تابعیت سنت کیتس میتوان به 140 کشور جهان سفر کرد، حتی با پاسپورت آنجا اقامت انگلیس میگیرند. گرفتن تابعیت آنجا مانند آمریکا و کانادا طول نمیکشد، در مدت زمان کمی تابعیت میدهند. پس معلوم شد که چرا سنت کیتس محبوب مفسدان اقتصادی است. اما طنز تلخ آنجاست که نماینده دادستانی در دادگاه طبری گفت مفسدان اقتصادی برای تابعیت آنجا هم مدرک جعلی دادند، جایی که تابعیت گرفتنش برای پولدارها مثل آب خوردن است.
بله، یواشش داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم و آخوند خوب، البته آخوند مرده است، به قول شادوان کسروی یا فاضلی، نمیدونم کدوماشون گفتم، ولی در صورت میگن آخوند خوب آخوند مرده است. و ولی یکی دو نفر هستن که حرفاشون رو میزنن، زائری نامی هستش که میاد حرفای بدی نمیزنه، ولی چون تو حکومت نیست، یعنی بهش مکان و جا و مقامی نداره، اگر داشت مطمئنن لال مرده بود. اینم گوش کنیم، بعضی از حرفاش بد نیست، بالاخره دلمون یه مقدار خنک بشه.
مدیر ما، اینو به راحتی دارم عرض میکنم، مدیر ما کار نکنه محبوبه، مدیر ما کار نکنه تقدیر میشه. بالاتر از اون نمیدونم، راجع به گذشته نمیخوام حرف بزنم، بالاتر از اون متاسفانه خیانت با خدمت فرق بگید نمیکنه، نترسید بگید فرق نمیکنه. یعنی اگه مدیر یه مجموعه تخلف کنه، اموال مجموعه رو به باد بده، کارهای دیگه بکنه که نمیخوام واردش بشم، اتفاقا همه دوستان سعی میکنن هماش رو داشته باشن، مالکشی کنن، رفع و رجوع کنن. اما وقتی مدیری از جان خودش میگذره، پای کار وامیسته، جون میکنه، پدرش داره در میاد، اتفاقا همه دست به دست هم میدن پدرش در بیاره. خدمت و خیانت باید فرق کنه. هر جا که خدمت و خیانت فرق نکرد به هم میریزه، فرق نمیکنه چه خانه شخص شما باشه، بچه های شما احساس کنن بد بودن و خوب بودنشون برای پدرشون فرق نداره، اون خونه به هم خواهد ریخت، چه خانه کتاب باشه چه جمهوری اسلامی ایران. وقتی در کشور مردم دیدن اکبر طبری بودن راحت تر است تا پاک دست بودن. تعارف نکنیم، سر خودمون نمیخوایم کلا بذاریم. سروران ارجمند، شما تاج سر من، من دست و پای شما رو میبوسم، ولی 100 سال دیگر هیچ کدام از ما اینجا نیستیم. ولی تاریخ در مورد ما قضاوت خواهد کرد.
عبور میکردن به امام صادق عرض کرد این مس اصلش چیه؟ فرمود مس اون مواد اصلش نقره است. اینا دیر بهش رسیدن، نتونستن اصلاح کنن، نتونستن تصفیه کنن، زمین ای رو فاسد کرده شده مس. این معادن تو زمین هست. نوآوری یعنی کسی بفهمه این خاک خاک نقره است، خاک تلاس یا خاک مس. اگر خاک خاک تلاس، اگر خاک خاک نقره است، تا خاک او را فاسد نکرده، تا گذشت زمان او را فاسد نکرده، نقره استخراج کند نه مس. اینو میگن نوآوری.
بله اینو میگن نوآوری. و جوادی آملی بود که این مس نقره بوده که خاک فاسدش کرده دیگه. دیگه شما خودی شنیدید مملکت ما دست یک مشت اراذل این چنینی هستش که دیگه فقط میان آنتیک تعریف میکنن دیگه، هیچی برای یاد گرفتن وجود نداره که مملکت الان صاحبش رو نمیگن، سک صاحبش رو نمیشنسه، واقعا سک صاحبش تو مملکت نمیشنسه. البته سگا هم که میگیرن اونجوری زنده زنده میزن تو اون ماشینایی که چرخ میکنه. لعنت بهتون، لعنت به پدر و مادرتون. وزیر اقتصاد دوره احمدی نژاد رفته تو مجلس، شده نماینده مجلس و ازش دعوتش کردن آقا را در تلویزیون، ببینید چی میگه. و جالب این که ایشون در جریان بابک زنجانی نفر دوم متهمین بود، ولی صداش در نمیاد، سری حاجیه تکونش کردن دیگه و بعد گفتش که من اصلا یارو نمیشناسم این بابک زنجانی کیه، من نمیشناسمش. گوش کنیم، کشتی گیرم از اسم صاحب مردش یادم رفته، حالا زیادم مهم نیست. اون چرت و پرتایی که میگه جالبه.
دلار تا چه عددی میره بالا؟
دلار من یه پیشبینی دارم، ولی فکر میکنم که همه ما هنرمون باید این باشه که در آستانه بالاتری رو مدیریت کنیم.
چه عددی؟
عدد نمیگم بهتون.
حالا یه عدد
حدود نمیتونم بگم. نمیتونم بگم. واقعا توصیه نمیکنم به شما دنبال این عددا باشید.
و سکه؟
سکه تابعی از دلاره. در واقع خیلی مشخصه. ما یه قیمت جهانی طلا داریم، یه قیمت به اصطلاح ریالی دلار داریم، این دوتا در هم ضرب میشه.
گوشت و مرغ؟
گوشت و مرغ
شما خودتون میرین بگیرین یا نه براتون میگیرن میارن؟
بله من، ترامپ برای من گوشت و مرغ میاره. چقدر استخدامش کرده؟
الان کیلو چنده؟
الان آخرین عدد 8 هزار تومان اینها بود فکر میکنم.
و گوشت؟
گوشتم فکر میکنم 100 و خورده هزار تومان.
خوردهش خیلی مهمه.
ده خانومم میگیره من.
آها شاخ.
هفت تا بچه‌شو با هفت تا ضربه به درک واصل کرد. خود ابن شعصا اومد به درک واصل کرد. آخه این بچه بچه علیه. علی هم ضرباتش وطین بود. مولا علی دو تا ضربه نمیزد، یا کمر دو نصف میکرد یا از فرق سر. وقتی مرحب رو نصف کرد از وسط دو قسم مساویش کرد. یه وقت به خودش اومد مرحب خیبری، گفت علی چرا کاری نمی کنی؟ آقا فرمود یه تکون به خودت بده. بابا امیرالمومنین چرا میگن حیدر؟ بچه بود، تو قنداق بود، یه ماری اومده بود یه اظهار وجودی بکنه کنار قنداقه علی. آقا این قنداقه رو بند و پاره کرد، ما رو گرفت از هم درید. از اونجا مادرش نامش را گذاشت حیدر. وقتی هم که رجز میخون میگفت انا الذی سمتنی امی حیدره.
بله قتل های اخیر زنان با گلوله و داس نتیجه وحشیگری فرهنگ منحط غرب است. علیرضا پناهیان، نوچه مصباح یزدی، همین گوساله‌ای که این ور می‌بینید. بله گفته که واکنش به قتل اخیر دختران بوده، نیروهای متدین و مذهبی هرگز دست به قتل و جنایت نمی‌زنند. بی‌بندوباری و فرهنگ منحط غرب نتیجه تعدی به حقوق زنان است. به انها و اقسام مختلف ممکن است طرف به اسم غیرت دست به قتل بزند و به دلایل دیگری این جنایت ها را انجام بدهد. فرقی نمی کند چه کسی همسر خود را با گوله بکشد، چه کسی مادر خود را با چاقو بکشد و چه کسی دختر خودش را با داس بکشد. نتیجه سبوعیت و وحشیگری است که از اختصاصات فرهنگ غرب است. یعنی تو روستایی که توی فومن اون گیلان بود، کجا بود، لایجان بود، یارو دخترش کش سرش برید، این از غرب نشأت گرفته. زمانی که دین قوی نباشد، وقتی که فرهنگ منحط غرب در جامعه بیشتر رواج پیدا کند، این جور اختلال ها و مشکلات به وجود می آید. دهنتو ببند، این فیلم رو نگاه کن آقای علیرضا پناهیان، ببینید دختر مردم رو کشتن، ببینید خبرنگار خودش چی میگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 1 خرداد 1399 هستش. 4 روز پیش برادری خواهرش رو در این منطقه، در همین جا خواهرش رو به قتل رسوند و اون چیزی که اعلام میکرد میگفت به دلیل موارد ناموسی خواهرش رو به قتل رسونده و در تمامی این مسیر خون زنی که توسط برادرش کشته شده بود در کارد پسر جوان گفته شده.
اونها بردن و مخفی کردن، اونها را که به دست آمده است به بانگی که شمارش را بعد تعیین می کنند تحویل بدهند که برای کارگرها، برای مستضعفین، برای بینوایان هم خانه بسازند، هم زندگی اونها را مرفه کنند. دلخوش نباشید که مسکن فقط می سازیم، آب و برق را مجانی کنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی می کنیم برای طبقه مستمند. دلخوش به این
ما حضرت امام اصلا دلخوش به این مقدار نبودیم، به اون مقدار دلخوش بودیم دیگه، در صورت به اون نشون دادید. قبل از اینکه بریم یک چیزی به خودمون فرو کنیم و ادبیات جغجغه نظام را بشنیم و ببینیم، یک مجری تلویزیونی در لایو اینستاگرامش یک بانوی شاعره را دعوت کرده و این خانم هم حسابی رژیم را تیکونده گذاشته کنار. اینم گوش کنیم و بعد بریم سراغ ادبیات جغجغه نظام.
در هنگامه ای هم داریم این گفتگو رو پیش میریم که متاسفانه مهر و محبتی که حق بانوان این سرزمینه براشون اتفاق نمیفته و 3-4 خبر اخیری که از دست دادن دخترها و زنای سرزمینمون شنیدیم اصلا قشنگ نبود، به ویژه که به اسم مفاهیم تغییر یافته و اشتباه فهمیده‌ای به اسم غیرت و نمیدونم تعصب و ناموس و این حرفا باشه. به یاد رومینا اشرفی ها و ریحان عامری ها و همه اونهایی که قربانی جهل و تعصب خشک شدن در این سرزمین، به احترام زنای همه این سرزمین این کار میشه.
به دکتر گفتم نه، این درد از این زخم تازه نیست، آماس زخمهای لیلی و تهمینه و فرنگیس است. من قاش را به زیر ابروانم بگذار تا ببینی چند حرم سرا حسرت در آینه پدیدار می شود. انگشتانت که به قلبم نزدیک می شوند دهلیزهایش تیر می کشد. این از سکته های ناقص قرن هاست که عشقهای مقموم را لخت لخت در رگهایم پمپ می کنه. این حلقه های سیاه پای چشم ها حلقه حلقه می رسد تا سهراب، چه شبها که پای گهواره سهراب لالایی خواندم بیدار ماندم. حالا هی دوز دیاز پام را بالا ببر تا به خوابانیم. گلها بوی تند شهوت می دهند، بوی حنا و حمام، بوی خزینه و گلاب، بوی زنبور و موم. من به هر بن موی درد ها کشیدم و از آن شهوت مقموم به تمام روش ها زاییدم. بنگشت های چسبناک شیریم نگاه کن، ببین به بند بندش درد های چهار خش چسبیده است. حالا هی نسخه بنویس تا آرامم کنی. مرا ببخش اگر بوی خل و مطبخ و خاکستر و دود لای درز پیراهنم جا مانده است. عطر و ژل و رنگ و مام بوی پیراهنم را نزدود. حالا هی بگو بخند و فراموش کن.
بذاری در خودم فرو کنیم آلا، بذاری در خودم فرو کنیم آلا، فرو کنیم آلا.
بله، به بخش جغجغه نظام رسیدیم و میخوام این چیزی در خودم فرو کنیم به گفته ایشون. من 2 بخش انتخاب کردم، یه بخش تنزش، که خب بی سوادیش بیشتر، و بخش دیگهش بخشیه که ادبیات نظام رو تو دهن این میذارن و این میاد پخشش کنه، به قول معروف تخم سخن را میپراکنه. فقط میخوام شما را آشنا کنم با این نوع ادبیات که در ایران رائف پورها، عباسیها، ازقدیها، پورمسعودها دارن انجام میدن، و در خارج کشور دیگه از این بی سوادتر بدانه که من میدم به اینم یه جوری بشکنه بالا بنداز میندازه و یه جوری چفت و چول میکنه دیگه. بریم اول بخش خنده‌دارش رو گوش کنیم و برگردیم و بعد بریم بخش جدیش.
در هنگام برجام شما این 100 تا بند گذاشتن که آقا اگر ایران به تعهداتش عمل نکرد چنین میکنیم و چنان میکنیم، ولی شما یک بند نمیبینی که اگر اون کشورهای پنج به علاوه یکیش منظور ایرانه دیگه، اون پنج تای دیگه اگه یک تخلفی کردن به تعهداتشون عمل نکردن چه اتفاقی برای اونا میفته، که اگر اون کشورهای پنج به علاوه یکیش منظور ایرانه دیگه.
اما امروز رهبر شما فرد اول مملکت شما ایالات متحده امریکا رو تحقیر میکند با موشک هایی که بین الاسد
خبرنگار بیبیسی عموم، یعنی میخواد الان حرف ایشونو قطع کنه،
میزنه تحقیر میکنه با پنج کشتی که به ونزوئلا میفرسته تحقیر میکنه. من احساس میکنم که اون تمدن نوین اسلامی که آقای خامنه‌ای دیروز بشارتش دادن، همون امپراتوری هخامنشی عظیمی که حوزه نفوذش مشخص بود دوباره احیا شده و این مرهون آیت الله خامنه‌ای هست.
ببینید ترکون دیگه، من احساس میکنم اون تو تمدن نوین اسلامی همون امپراتوری هخامنشی آخوندی چه باری داری. ببین دیگه امیددانا نیستش که کت شلوار کراوات پوشیده باشه مثلا بگی آقا این پسری یه چیزی میگه. جدی؟
بله، یک آخوند آمده در بی بی سی و اون دید که شنیده چی گفت و همون تمدن هخامنشی رو میخوام پخش و پلا کنن، در صورتی که اصلا صحبت این حرفا نیست. هلال شیعه یا بدر شیعی است که اینا آرزوی خمینی مثل آرزوی پتر کبیر دستیابی به آبهای گرم خلیج فارس که رسیدن، زناشون و مرداشون هم شیرجه میرن داخلش، و این دستیابی یعنی هلال شیعه بود که از سوریه و عراق بگیر به لبنان خط بشه و پشت سرش میان اسرائیل رو نابود کنه. این آرزوی خمینی بود و آرزوی خامنه‌ای هم هست. حالا به اسم تمدن هخامنشی و این حرفا، این بابا هم چه به و چهچه برای یک آخوندی که فکر کنم ایرانی هم نبود، افغان بود فکر کنم، دعوتش کرده بودن و ایشون به و چهچه میکرد و دست میزد براش. خب من فقط میخوام نوع ادبیات که نظام چگونه داره پخش میکنه رو به شما نشون بدم و همچنین بی سوادی این بابا رو که هر هفته دو بخش از این بابا پخش خواهیم کرد و یه چیزی به خودمون فرو میکنیم، چیزی که خودشون گفتن دیگه. به پایان برنامه 129 صفحه کلاژ رسیدیم. سپاسگزارم که با من همراه بودید. برنامه مورد توجهتون امیدوارم قرار گرفته باشه. برنامه اگر یه مقداری بار سنگین داره، یه مقداری طنزش کمه، بر اساس شرایط موجود در جامعه ما میریم جلو. قرار نیست که من بپرم وسط برقصم یا بپرم وسط بگم بخندیم، بالاخره یه به قول معروف عشق و حالی با هم دیگه این وسطه بکنیم، این حرفا نیست. برای من خیلی مهمه که شاید به توسط این برنامه یک نفر اگه ماست نمیزنه، خیلی کرونا را به قول معروف سطحی مینگره و براش هیچ مهم نیست، ماسک بزنه و یه مقدار بترسه. جدی بگیرید دوستان عزیز، شوخی بردار نیست و تکون بخورید میبینید عمرتون را دادید رفته و یا مریضی تا آخر عمر، یا اینکه دیگه تو این دنیا نیستید، خدا نکنه. البته این برنامه از دو رادیو خیلی خوب و معتبر فرهنگ گوتنبرگ سوئد و همچنین رادیو شهریار به طور مدام در طول هفته پخش میشه و همچنین برنامه لایو به صورت لایو در ساعت 11 شب به وقت ایران دوشنبه شبها، این برنامه از تلویزیون میهن پخش میشه و همچنین رادیوش پخش میشه و به طور مدام در طول هفته فکر کنم تکرار خواهد شد. اگر انتقاد و پیشنهادی دارید زیر این صحبتایی که من میکنم زیر نویس میاد و خب جناب بهبهانی هم زحمت کشیدن نوشتن ایمیل بنده را و شما میتونید انتقادی پیشنهادی دارید حتما برای من بفرستید، من بر دیده منت قبول میکنم و خب سعی میکنم، تلاش میکنم بهتر کنم برنامه رو. بازم سپاسگزاری میکنم و شما را به خدای بزرگ میسپارم تا هفته آینده. خدا یار و نگهدار شما عزیزان.
وطن فروش وطن رو به جهنم میبرید. با ما نمی سازد دیگر این روزگار لعنتی. آی مردم، آی مردم، پروانه ای در پیلم، زندانی سر به سبر از ریش جدا کردی. شادی که زدی تیری به دلم، اما تو خطا کردی. وطن ای مادر غم دیدم، وطن جان به لب رسیدم، وطن دردت به جانم، دردت به جانم. حدی به ناحق خورده شد، کی خاطری آزرده شد. آی مردم، آی مردم، یار دبستانی من با من و همراه منی. چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی. آی مردم، آی مردم، وطن ای مادر غم دیدم، وطن جان به لب رسیدم، وطن دردت به جانم، دردت به جانم. وطن ای مادر غم دیدم، وطن جان به لب رسیدم، وطن